بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 309 آیه 27. لقد صدق الله و رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا و جعل من دون ذلک فتحا قریبا. مطالبی که مربوط به این آیه شریفه بود تا این جمله ان شاء الله در جلسه گذشته عرض شد. آمنین محلقین رؤوسکم معناش این میشد که شما وارد مسجد الحرام خواهید شد در حالی که در امنید، وحشتی از حمله مشرکین یا غیر او ندارید، چون بر طبق قراردادشون خواهند رفت مکه و به اصطلاح موقع مهادنه و صلح است، که لذا فرمان آمنین در حال امنید، محلقین رؤوسکم و مقصرین یعنی حلق خواهید، در حالی که حلق می کنید سراتونو، که حلق همون تراشیدن سر است که از اعمال روز عید قربان است، و مقصرین یعنی تقصیر، کوتاه کردن ناخون یا موی سر. لا تخافون، این لا تخافونم اینم حال بعد از حال است، یعنی در حالی که لا تخافون، و این همون تأکید و حال جلو میشه، اون جلوتری بود که آمنین در حال امن، اینم لا تخافون اونم تأکید در حال امن است. فعلم ما لم تعلمو، پس خدا میداند یا دانسته چیزی را که شما نمیدونید. نه که مؤمنین میخواستن تنها هدفشون این بود که برن مکه و مشرکین مانع شدند، ولی خدا وسایل فراهم آورد که یه صلحی کردند و این صلح نتایج زیادی برش بار شد، و برا خاطر اون نتایج زیادش بود که این صلح حدیبیه رو خدا فتح مبین اسمشو گذاشت، که انا فتحنا لک فتحا مبینا. وقت این صلح و این نتایج صلح که مسلمونا اطلاع نداشتن و خدا میدونست، اینست که اینجا میفرماد علم ما لم تعلمو، خدا میدونست چیزی که شما نمیدونستید، و جعل من دون ذلک فتحا قریبا، خداوند قرار داد زودتر از این من دون، حالا یا من دون ذلک یعنی من غیر ذلک، ذلک یعنی این رفتن مکه بود با حال امن و امان و موفق شدن به حمل عمرت القضا و سرتراشیدن و غیر ذلک، اینا خب مؤمنین اینو میخواستن، ولی غیر ای خدا یه چیز دیگه قرار داد که قرار جعل من دون ذلک یعنی من غیر ذلک فتحا قریبا، فتح نزدیکی، که همون فتح قریب همون قرارداد حدیبیه بود که یه گشایشی بود در کار پیغمبر و ثمرات داشت، این زودتر حاصل شد تا رفتن مکه، که مثلا در سال هفتم رفتن. این تمام. آیه بعد هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. اولا بنده به نظرم میاد که ای آیه شریفه این برای تقویت قلب مؤمنینه، نه اینکه مؤمنین نرفتن مکه ناراحت شدن و بعضیشون یه قدر تردید کردن در کار پیغمبر و خدا فرمود که نه وارد مکه خواهید شد و منتاج چیزای خدا میدونست که شما نمیدونستید و داشت عمل رسول الله که صلح کردن اینا خدا توجیه میکند و برای که بازم تأیید کند یا تقویت کند دلهای مؤمنین را بفرماد آخه خدا از رسولش و فرستاده با حق فرستاده با دین با هدایت و با دین حق فرستاده و منظور خداوند این است که این دینش را غلبه بده و خواهد داد. شما همچی گمون نکنید که مثلا در این طور قضایا شکست خورده اید و اینها، نه، خدا رسولش فرستاده است که با دین و با هدایت و اینها و به این منظور فرستاده است که غلبه بده و خواهد هم داد. پس به این طور چیزا که کنه و اتفاق می افتد ناراحت نباشید. به نظر بنده میاد که این آیه شریفه برای کنهو دلداری بیشتر است به مسلمان ها، اینم این موقع به خصوص که از نرفتن مکه در سال ششم هجرت ناراحت شدند و از برقراری این صلح ناراحت شدند. خدا و اولا فرمود که یه خدا یه چیزایی میدونست که شما نمیدونستید، یه فتح غریبی بود. برای تأیید این معنا این آیه بعد که خداست که رسولشو با هدایت و دین حق فرستاده که لیظهره علی الدین کله، به منظور که بر همه ادیان غلبش بده و این کارو خواهدم کرد، کنهو خاطر شما مسلمونا جمع باشد. پس ای آیه بر تأییدن لقلب المؤمنین. خب ترجمش هم که خب متوجهید که هو الذی، خداست اون کسی که ارسل رسوله، فرستاده رسولش را بالهدا. ای با مثل که به معنای معف یعنی معل هدایه و جمله حالس از برای رسول، یعنی فرستاده رسولش را در حالی که معل هدا با هدایت و دین الحق یعنی با دین حق همراه است. فرستاده به چه منظور؟ لیظهره، اظهار اینجا به معنا پیروز کردن و غلبه دادن، برای این که غلبه بدهد به اصطلاح هو به دین برمیگرده که به رسول الله ممکن است برگرده که رسولش رو غلبه بده، ولی چون بعد دارد علی الدین کله ای ظاهر این است که ای هو به دین برگرده، به دین الحق فرستاده رسولش را به همراهی هدایت و با دین حق که این دین حق را غلبه بدهد. اساسا علی دین کله بر جنس دین، هر چه دین در این روی زمین هست، حالا یه دینهای به حقی بوده، البته تا اون زمان حق بوده، مثل دین حضرت عیسی علیه السلام یا قبلش دین حضرت موسی، دین حضرت ابراهیم، اینا ادیان حقه بوده است، یه ادیان باطلم بوده است. ولی خدا پیغمبر را که فرستاده است به همراهی این دین که این دین جایگزین باقی ادیان بشه، اونها از روی زمین بالاخره برداشته بشه و جاش این دین رو بگیرد. این دین سراسری خواهد شد، منظور سراسری بودنش بوده است و خواهدم شد. حالا این خواهدم شد البته هم به راه‌های عادی طبیعی که پیغمبر تبلیغ کند، کم کم وارد در دین بشن، کم کم مردم بفهمن، خورده خورده توسعه پیدا میکند و با امدادهای غیبی، گاهی امدادهای غیبی هم هست. حساب به جبر و که مردم رو مصلوب الاراده کند نیست، اما نفوذ خودش را به تدریج خواهد کرد و مسلط خواهد شد، که میگوین این پیروزی دین پیروزی به حجت و دلیل است، که اولا از نظر حجت و دلیل چون حق به جانب این است، به نتیجه خورده خورده نفوذ خودشو میکنه، خورده خورده نفوذ خودش، یعنی فهمای مردم، اونا که حالا اینو توجه کنید، مردمی که زیرباره یه حقی نیمرند، یه قسمت زیرباره حق نرفتن، این است که فهمشون رسانیست، اناد و لجبازی ای ندارن، فهمشون رسانیست. خب اونا که رسانیست که خب جاهل قاصرند و پیش خدا معذورند، چون مستضعف فکری هند، یعنی فکرشون رسانیست، اینا تکلیفی کنهو ندارن، یعنی معذورند. و کم کم همونام در اثر ارشاد و تبلیغ های خوب کم کم فکرها بالا میرد و میپذیرند. یه جوری است که رفع نواقص از این ناحیه میشد. کسایی هستن که اینا بسا زیربار نیمرن، نه اینکه فهمشون رسان نیست، نه خیلی هم فهم خوبی دارن، اما یه عصبیت هایی، یه اخلاق بدی دارن که اونا نیم زارد که با خلاصه به چشم خریداری به حرف نگاه کنند، با بدبینی به حرف نگاه میکنند و اینها. اینا هم کم کم ممکن است به تربیت های صحیح و اینها رفع این موانع هم بشه، که بنده به نظرم میاد که این که گاهی عرض کردیم که خداوند در قرآن شریف علاوه بر این که اصل مطالب را به پیغمبر اسلام وحی فرموده، همچنین به سایر انبیاء علیهم السلام او دین و او معارفی که میخواد وحی کند وحی فرماد، علاوه بر اون راه پیشرفتش هم بسا خود خدا دمپا میگذارد و بیان میکند، مثل مثالی که میزدیم که میفرماد انذر عشیرتک الاقربین و اینها، که راه وارد شدن در کارو دستور میده. وقت در این رابطه خیلی دستورات اخلاقی هست که خدا به پیغمبر و همچنین به پیروان پیغمبر میده، که این اخلاق علاوه بر این که خودش کی حد نفسه برای انسان کمال فضیلت است، علاوه بر اون این سبب میشه که دل دیگرانو نرم میکنه. مثلا آدم متواضع باشد، اگه هیچ کس هم تو دنیا نباشد، بنده تنها باشم یا شما تنها باشید، اگه روحیه تواضع داشته باشیم، یعنی اهل تکبر نباشیم، حالا کس نیست که بهش تکبر کنیم، اما جوری هستیم اگه کس هم باشد ما تکبر مثلا نیم کنیم. خود این خلق فی حد نفس کمال انسان است، که همطور که عرض کردم هیچ کس هم نباشد که ما تکبر بکنیم یا نکنیم، خود این صفت فی حد نفس کمال انسان است. آدم عصبانی نباشد، آدم خلق لینی داشته باشد، اینا کمال است برای انسان. ولی از قضا حالا که غیر از بنده دیگرانم هستن و ناچارم هستیم که یه جور اخلاق اسباب پیشرفت کارمونم چطوره میشه. خب لطفا من وقت میخوام عرض کنم یه قسمت اخلاقیاتی که خداوند به پیغمبرش دستور میده در این رابطه، یعنی اخلاقی که اولا کمال است برای انسان و ثانیا اسباب پیشرفت کار است. پیشرفت کار یعنی یه قسمتش اینه دیگرانی که در مقابل دعوت حق جبهه بندی میکنن، صف آرایی میکنن، میخوان زیر بار نرند. بعضیشون اینجور هستن که به قول ما شوی شوی میشه تو کارشون آورد، تو راهشون آورد. خوب توجه میفرمایید؟ وقت اینم یکی از اسباب پیشرفت است که خوب لطف میفرمایید، یه که به واسطه اخلاق خوب اونایی که ابتداعاً خشونت به خرج میدن، چموشگی میکنن، نمیخوان زیر بار برن، خورده خورده نرم میشن، بسا و آخرا هم شرمنده هم میشن که چرا ما جلوترا اینجور میرفتیم. توجه کردیم؟ پس اینم یکی از اسباب پیشرفت حق. اینا رو سلسله بندیش بکنید که گفتم اول که دعوت شروع میشه یه عده‌ای با اسباب این که فهمشون رسان نیست زیر بار نمیرن. توجه کردید؟ این عده خب باید به بیان مناسب با بیانی که مطابق سطح فکرشون باشد بفهمن که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة، اینجور با حکمت و موعظه حسنه دعوت کردن. وقت اونایی که نواقص اخلاقی ندارن، فقط عیب کارشون این است که فکرشون رسانیست، خورده خورده فکرشون آماده میشد و مطالب رو میابند، درک میکنه. این یکی از علل پیشرفت. یه عده دیگر هم هستن که اینا یه موانع اخلاقی دارن که بسا فهمشون رساست، اما یه موانع اخلاقی دارن، از عصبیت ها، تکبر ها، غیر ذالک، که اون مانع است که به حرف به چشم خریداری نگاه کنن، که اگه به حرف به چشم خریداری نگاه میکردن میفهمیدن، اما خب پنبه میزنن. جعل و اصابه هم فی آزانه مثل پیروان، مثل امت حضرت، دستشون میزنن تو گوششون که نشنون، یا به یک دیگر سفارش میکردن که وقتی صحبت میکنند قالقال کنید که حرفش به گوش دیگران چی داره نرسه. خب اینجور موانم بسا قابل رفع هست، قابل است که او اشخاص را این موانع رو ازشون بزداید به یه جور روش ها و اخلاق خوبی که عزم کردم که این اخلاق فی حد نفسه برای انسان کمال است، جمال روح انسان است، که مربوط به این نیست که حالا ما با جامعه سر و کار داشته باشیم یا نداشته باشیم، ولی از قضا این جاذبه به آدم میده. آدم حکم آهن ربا رو پیدا میکنه که جذب میکنه و اینها. وقت مثل صفت تواضع، مثل این که بدیای مردم رو با خوبی پاداش دادن که ادفع بالتی هی احسن و سیعه فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم، که بدیایی که میکنه آدم اولا جواب بد نده، ثانیا اگه بتوند عوض بدی خوبی هم بکنه این چیز میشه، جذب میشه و اینها. اینم یکی از اسباب پیشرفت میموند. اون اشخاصی که بفرماید علای حال با حق معاندند و زیر بار حق نیبرند، که کم کم با اونا به جنگ و دعوا و اینها چیز میشه، اونجا هم جز به دستورات دینه که جنگ، یا حالا دیگه این مباحث جنگ ما خیلی گذرونده اینها، وقت در اینجا هست که میگویم که گاهی هم میشد امدادهای غیبی هم تو کار میاد اینها. خب لطفا همونش که میشه این پیشرفت دین تقریبا بخوایم خلاصه گیری کنیم اینه، یکی پیشرفت دین از لحاظ ابلاغ مطالب، یعنی مطالب را به جامعه برسونی. خب یه قدری به مرور زمان میرسه، اینش دیگه خلق و ساعنیم شد که تا که پیغمبر گفت به تمام دنیا منتشر بشه. خب این نیست، این به طور طبیعی بسا پیش میره دو و اذهان قابل هم میپذیره. یه جور پیش رفته سو مثل فنر که باز میشد، مثل یه سنگی که میاندازن تو دریا موج و این موجش هی وسیع میشد و اینها. یه قسمم پیشرفت از لحاظ برداشت موانع اخلاقی که در اشخاص هست، ولی مثل که قابل اصلاح باشد، اون هم به همین دستوراتی که به شخص پیغمبر اسلام و مسلمان ها خدا داده است که یه جور روش هایی داشته باشن که اونا فی حد نفسه ها برای انسان کمال است و علاوه بر اون به آدم جاذبه میدهد و دیگران را مثلا آدم میتوند به تور بندازد و اینها. میموند یه دسته سومی که اونا نه، به جوری هستن که به هیچ وقت نمیشه. اونجاست نوبت میرسد به مسئله جهاد که بحثای جهاد و از این آیات ما هی خونده و آیات مربوط به جنگ و اینها را میخونیم دنبال هم مطلبه که اگه نظرتون باشد ما خلاصه کردیم این معنا را که انگیزه جهاد در اسلام. جلوترا میگفتیم که حسم ماده فساد، که یعنی اونایی که عنصر فسادن، مثلا مثل که گرگو به تله میندازیم، یا فرض گیر که مار را قبل از اونی که به ما به زهرش بچکوند میکشیمش. ای اقتل الموزی قبل ان یوزی است. اولا ای جور بعضی تعلیلاتی که تو آیات قرآن است ای جور استفاده میکنیم، بعدن به یه آیاتی که تو سوره نساء بود برخوردیم، این نتیجه گرفتیم که کسایی که زیر بار اسلام نرفتن و نیمرند، در صورتی که جوری هستن که ما نخواهیم به جنگیم، اونا می جنگن، جنگ با ایناست. توجه کردی؟ حالا فرض یک عده کافر هستن، ما را هم بد می دونن، اما حالا یا رو درواسی با مون نیم جنگن، یا خودشون در جنگیدن بین محضوره اینن، لذا انگیزه جنگ ندارن. ما با اینا جنگ نداریم. یه نکته است، او آیهی که میفرمود که او جاؤو کم حسرت صدور هم ان یقاتلو کم او یقاتلو قومه هم. یه عدهی که اومدن که اینا خلقشون از این تنگ است که با شما بخوان به جنگن میترسن، بخوان طرف شما بیان با خشوماشون هم بخوان بجنگن، اونم نمیخوان، به نتیجه میگن ما کار به شما نداریم، نه کار به اونا داریم نه کار به شما داریم. اینا هم میفرماد فَإِنْ اَتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمْ هَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. خوب مشخص میکنه اگر اینا کنار زدن که با شما جنگ ندارن و القو الیکم السلام، القاء سلم و اینها رو القا کردن، سبیلی ندارید، راه قانونی ندارید که باشون بجنگید. خوب لطف فرمودید. ما به این نتیجه رسیدیم. حالا اینجا میخوایم به دنبال ای آیه ها ماده، آخه ماده فساد وجود که معنا میکردیم یه قدری دایره جنگ وسیع‌تر میشه. حالا یکی عنصر فساد هست، ولی اینجا که تو رو در واسطه با ما با بابا خش آقا ماشه، به نتیجه سر جنگ با ما نداره، این ماده فساد هست. اما ازش اطمینون از این لحاظ هست که زهرشو مثل ماری نیست که زهرشو به ما بچکونه، تو بین محضورن گیرست و به نتیجه جنگ نیم کنه و سر جنگ که با ما ندارد ما باش سر جنگ نداریم. این خوب لطفا یه دفعه هست که لشکر دشمن هجوم آورده است، اونجا دفاع است که این جنگ جنگ دفاعی است، دفاع از حقوق است و ای توجه ای که کسی گیری ندارد که جنگ. یه دفعه هست که میخواییم جنگ کنیم، خاکشون رو بگیریم، منابع طبیعیشون رو بگیریم، اینا معدن طلا دارن تو کوهاشون، چیز هست نفت دارن، ما جنگ بکنیم سرزمینشون رو بگیریم. این جنگ هم در اسلام این نیست، یخدور تو فرمودید اینجوری. یه دفعه هست که جنگ بکنیم عقیدمون رو بهشون تحمیل کنیم، نه این بعضی ها خیال کردن مسیحیت به اسلام این طعنه رو زدن که اسلام دین عقل و منطق نیست، دین شمشیر است، دین آمچماغلوگی است، این جوری ما این هم نیم کنیم. راه پیشرفت اسلام از نظر عقیده اد او الى سبیل رب که بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتی هیه احسن، این هم نیست. پس غیر دفاع به منظور کشورگشایی نیست، به منظور تحمیل عقیده نیست، میمونه دوتا چیز. اون دوتا چیز یکیش اونی که تعبیر میکردیم که اینا عنصر فسادند، توجه کرد که یکی از مجوزات نابود کردن این است که یه عنصری عنصر فساد است. مثلا مثل عقرب که میکشیمش، میبینیم اونجا میرد برد میکشیمش، ای چرا مارک نگذید است که، اما این عنصر فساد است. مثل گرگی که میبینیم میکشیمش برای که عنصر فساد است. قرار اینجا بگویم کفار به حسب عقیدهی که دارند خون و جان و مال ما رو حلال میدونند، که به واسطه سوء عقیدشون هر وقت بتونن زهرشون رو به ما میچکونند. توجه، آخه ممکنه یه کافری کافر باشه اما هرهاری مذهب باشه، آدم بی تفاوتی است، میگه خب عیسی به دین خود، موسی به دین خود، از این عذرا که ما میاریم، حی علی خیر العمل قامت السلام، یه همچی چیزایی، توجه کردی؟ اگه یه همچی کافری هم باشد اینم عنصر فساد نیست. خلاصم یه آدم بی حال بی تفاوتی، یه مذاق زهد انحرافی داره، رفته تو بیابون یه دیری ساخته، یه صومعی ساخته، همش به یه تسبیح هزار دونم داره و از اون ذکرا بدعتی هم داره و میگه کاری به کاری کسی نده. اینم عنصر کافر هست، جهنم هم میره، ما مگه به شد باید هدایتش کنیم، اما حالا نه، تا حالا که تیغمون بهش کارگر نشده، ولی عنصر فساد هم نیست. اینم که برد کنار، میمونه کافرایی که به حسب عقیدشون از ما رو واسه خودشون خطری حساب میکنن، میگن این اسلام خطری است، اینا ما رو برای خودشون خطری حساب میکنن، و او ایجوریست که اگه تونست یه وقتی مغز ما رو داغون میکنه، وقت ما میگویم که باش بجنگیم به اعتبار این که این عنصر فساد است و اقتل الموزی قبل ان یوزی است، که ملاک جنگ، ملاک جنگ غیر دفاعی، او دفاعی که هم به ما هجوم آورده ما باست از خودمون دفاعی، این است که ای آدم به حسب عقیده‌ای که دارد عنصر فساده، این مار به حسب زهری که دارد مایه فساده، این گرگ برای این که درندس مایه فساده، ولی این آدمزاد نه ناخون دارد که شکممونو پاره کند و نه زهر دارد که بهمون بچکند، اما به حسب عقیدش ما رو بر خود لازم میدوند که ما رو نابود کند یا مال ما رو حلال بدوند، اینها به حسب عقیدش عنصر فساده. و از قضا آدمزادم که هست، علمم که دارد، اصل هم میتونه درست کند، اینها ای شر دواب میشه. تو آیه قرآن هست ان شر دواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، بدترین جونورا کیا هستن؟ هم این بدترین جونور است که برای که این چنگالش اسلحه ها و اینا، او قصه او روزا میگفتن که یه پلنگی رسید به یه گربه، دید که این گربه هم شکل خودش است، چرا اقید کوچیک است؟ گفت همزاد، نمیدونم همجنس، تو چرا به این روز افتاده اینقدر کوچیکه؟ گفت که والا ما زیر دست یه جنسی هستیم بهش میگن آدمزاد، اون ما رو به این روز انداخته تو به این کوچیکی شده. اینا گفت اه؟ من واسه اینا ببینم اشینا. گفت بیا برید. آوردش نزدیک آبادی، و وقت از دور دیدن یه پیرمرد لنگون لنگون میره بره. گربه یه بنا که حال ترس به خود گرفتن، گفت آدمزاد که میگم اینه. و وقت پلنگه اومد حضور آدمزاد، گفت تو یه همزاد ما رو به این روز انداخته؟ گفت بله. گفت بیا با هم یه نبرد بکنیم. گفت حرفی ندارم، اما تو زورت همراد است، من زورم همرام نیست. گفت ها بید اجازه بدم بر بیام. گفت ای رنده، میخوای من برم فرار کنی؟ وقت گفت نه فرار میکنم. گفت نه من اطمینو ندارم، من تو رو میبندمت به این درخت و میرم زورم رو برمیدارم میام. یه جوری بستش به یه درخت سفت و محکم و بیلش بلند کرد. گفت این زورمه. توجه کرد. حالا لطفا اگر انسان از نظر درک، از نظر بینش، از نظر فکر، از نظر فکر ای جوریه که میگه ای جانم، ای مردمانیم دارم، ای مال ای مردم ها به من حلال و من واسه اینا رو نابود کنم، وقت درست است با ناخوناش نمیتوند، از این جهت مثل گرگ و پلنگ نیست که یه نیشی داشته باشه، یه ناخونی داشته باشه، اما خواه علم و فکر و اینام دارد، میتوند اسلحه درست کند، وقت شر را دواب میشه. بدترین جونور را همینا. و قرص حالا یه کسی بگید انگیزه جنگ با کفار این است که اینا شر دواب بند، ان شر دواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، که نظر خدا رو اگه بخوای، عند الله یعنی به نظر خدا، اگه نظر خدا رو در اینجا میخوای بفهمی، بدترین جونورا به نظر خدا الذین کفروا فهم لا یؤمنون. ما جلوترا میگفتیم انگیزه جنگ اینه و از آیات قرآنم استشهاد میکردیم که هی خدا راضی به او کسایی که میگه باشون به جنگید، هی فساداشونو به رخ میکشه، میفرماد اینان که شما رو از مکه بیرون کردن، اینان که شما رو میکشتن، اینان که چیز است، خب اینا هی به اصطلاح علامت دارن میدن، چراغ سبز دارن، خلاصه چی دارن نشون میدن که ما همچه عقیده ای داریم، اینا به حسب عقیده شون چون ایجورن، اینا میشن شر دواب. پس جنگیدن با اونها به عنوان چی چیست؟ به عنوان حسم ماده فساده، که می گفتیم و قضیه اون کسی که حضرت موسی، حالا که ما اسمش گذاشتیم خضر، حالا نمیدونیم راستی خضر بوده نامش یا که، او پسر را کشت که وقت موسی بهش اعتراض که اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، که بعضی ها ایراد میگرفتن که این قصاص قبل از جنایه میشه، ما گفتیم به عنوان قصاص نیست، این به عنوان حسم ماده فساده، مثل عقرب که میبینیم میکشیم، این قصاص کسی نمیخوایم قصاص کنیم، بلکه این حسم ماده فساده است. اونجا میگفتیم که این حسم ماده فساده است. اینجا هم بگویم این جنگ ها از این قبیل است. این هم یه نظر بود، ولی نظر بعدی که از همه آیه سوره نساء که اولئک ما جعل الله علیکم لکم علیهم سبیلا، که کسایی که علی حال، حالا میخوام اینجور بگم، کسایی که از نظر عقیده بله ماده فساده از نظر عقیده، ولی از یه نظر اطمینون هست که اینا با ما سر جنگ ندارن، توجه، اطمینون از این لحاظ که جاؤوکم حسرت صدورکم ان تقات ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم فان اعتزلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا. خب آخه این آیه خدا میگه ما سبیلی برای شما به علیه اونا نداریم، قرار ندید، یعنی شما حجتی ندارید، دلیلی ندارید بر این که با اونا بجنگید، اینجا مجوز جنگ برای شما نیست. این خوب لطفا و در ضمن اینو توجه کنید، ما اینجور بحثایی که میکنیم اینا بحث تفسیریه، این بحث فقهی نیست، توجه کنید. یه دفعه در فقه در کتاب الجهاد بحث میکنیم که جهاد در چه شرایطی مشروع است، در چه شرایطی مشروع نیست، او بحث فقهی میخواد، این سبک بحثا به درد بحث فقهی نمیخوره. اینجا راجع به این است که او جنگی که مشروع بوده و در اسلام مشروع شده است، او برای چیه است؟ ما میخوایم تقلا میکنیم این نکته رو به دست بیاریم که به منظور دفاع که خب در جای خود، غیر دفاع جهادهای ابتدایی هم به عنوان کشورگشایی که حتما نیست، به منظور تحمیل عقیدم که مسیحیت این تهمت رو به اسلام زدند و اینها، به این منظورم نیست، میمونه یکی از دو چیز، یا حسم ماده فساد، یا اینکه چون اونا در مقام جنگ و شواهد علی ذلک و ما اینجا اعدو لهم مستطعت من قوت و من رباط الخیل، و ای آیات در این مورد است. اینو میگفتیم، توجه کردیم، این ماحصل نظریه ما، بنده اینو خیلی تکرارش کردم و اینها این است. حالا اینجا به مناسبت ای آیه شریفه که ای آیه از قضا در سوره توبه هم آیه مثل 23 سوره توبه است، اونجا دارد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، اینجا هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهید. تفاوت ای آیه با آیه راجع به این جمله آخر است. در اینجا به این مناسبت که ای که خدا فرماد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که رسولش را با هدایت فرستاد، رسول مهدی از خودش هدایت شده، هدایت داره به طرف خدا، و دینی هم که آورده است دین حق است، و منظور از فرستادن چنین شخصی که هدایت طرف خدا شامل حال شده است و دین حق هم همراه آورده است، منظور چی است؟ لیظهره، یعنی لیغلبه، این بعضی لیظهره اظهار به معنا اطلاع معنا کردن، یعنی لیطلعه، این تفسیر میفهمه این درست نیست. لیظهره این اظهار به معنا غلبه دادن است، غلبه بدد او را علی دین کله، بر دین جنس دین، بر جنس دین کلش غلبه بدد. وقت اونجا میفرماد ولو کره المشرکون، ولو مشرکان نیم خوان جهنم که نخوان، خدا این کار رو خواهد کرد. اینجا میفرماد که و کفا بالله شهیدا، و خدا از نظر شاهد و ناظر بودن کفایت میکنه. اون وقت بنده میخوام عرض کنم این غلبه دادن، خب آخه غلبه دادن مقابل مقابل غیر غلبه، غیر غلبه یعنی نپذیرفتن یک چیزی سر کودن بودن اشخاص، فهمشون نارساست. اونا که فهمشون نارساست و نقص از خلقتی و طبیعی دارن، اونا مستضعفینن که معذور، اونا از مثل خط سرخ دارشون کشیده شده، مجان دی مثل دیوونه ها و اینا که فهمشون نارساز، اونا هیچ، از اونا در دین و نادینی به حساب جوره نمیان. اونا که نه یه جورند که اما حالا فعلا حد دیوونه ها و اینا نیستن، فهمشون نارساز، ولیکن به ابلاغات، به تعلیم و یاد دادن خورده خورده به تدریج این ناقصی رفع میشه و میفهم. اونا که یه موانع اخلاقی دارن، عصبیت ها، تکبر ها، منافع دنیای خودشونو به خطر میبینن، اسلام و باز خودشون خطر میبینن، چون یه به یه چیزای عادت کردن منافع خودشون در خطر میبینن، این موانع اخلاقی دارن که زیر بار میبرن، اونم بسا قابل اصلاح هستن به این که ما یه روش معقولانه ای ببینید، یه جور روش در بیان مطالبه، در بیان مطالب یه جور روش است که کلم ناس علی قدر عقوله، ما اینها به تدریج بیان کن، وسائل فراهم کن، کم کم خورده خورده وسائل فراهم میشه، مدرسه تأسیس میشه، چه میشه چه میشه به مردم ابلاغ میشه. دومیش هم راجع به این موانع اخلاقی، اخلاقی داشته باشیم که جاذبه داشته باشیم و غیر ذالک، که اینا فی حد نفسه برای خودمون کمال است، تو برخوردمون هم به جامعه ما اگه چنین اخلاقی داشته باشیم جاذبه پیدا میکنیم. لذا پیغمبر اکرم خیلی دستوراتی که خدا میده برای پیشرفت اسلام از همه قبیله، میاد یه گروهی که زیر بار نیبرن به واسطه یه موانع اخلاقی و قابل اصلاح هم نیست. اینجا میاد مسئله جنگ و انگیزه جنگم بالاخره اینجور که رسیدیم بهش و اینها، این است که این گروه اشخاص اگر اونا به اصطلاح بالاخره با ما سر جنگند، ما با اینجا مجوز جنگ باشون هست، اگه با ما سر جنگ نیستن یا کافر بی تفاوتیه مثل او دیر نشینا و ایطور چیزا، یا اگر یه کافری هم هست که بالاخره تو رو درواسی مقام جنگ نداره، این رو ما باش جنگ نداریم. و به این طرف وقت در اونجا هم که جنگ میشه، مسئله امدادهای غیبی هم در این جاها چطورست هست اینها، لطفا مدید. و اساسا همه ادیان که خورده خورده پیش رفتن رو همه پایه هاست و اینها، این معنای لیظهره و علی الدین کله و کف. اون وقت باشیم بله که حالا جور شده است که دیگه اون طرف ما رو دیگه نیم پاد و میره طرف اونا، که معلوم شد این میشه در صفه اونا محاربه، نه به اصطلاح محاربه، نه ذمی است نه معاهد. آخه از قضا جنگ های اسلام میبینید که با معاهد هم ما نباید جنگید و اینا.
مثلا مقدمه اون که قبل مولاد ما کشتش
روی بیجرمان میشه، او حسم ماده فساد است، او حساب جنگ نیست، او حسم ماده. من حالا گفتم این جنگ ها رو حسم ماده، نه که هیچ وقت حسم ماده فساد نه، یکی از ملاکات حسم ماده فساد هست، اما ملاک جنگ ها حسم ماده فساد است، نه اینو میخوام بگم نیست. بچه‌ها باشید.